بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کرده بودیم در معاملات، بحث صحیح هم در معاملات دو تا مسئله مطرحه. یک مسئله این بود که آیا نزاع صحیح هم در معاملات هم جاری است یا جاری نیست. نزاع دومی بود که بر فرض جریان آیا ثمره‌ای که در بحث صحیح هم در مورد عبادات مطرح بود در معاملات هم درست است یا درست نیست. عرض شود خدمت شما، راجع به مسئله اول بحث کردیم. مرحوم آخوند اومد گفتش که بحث صحیح هم که در عبادات بود در معاملات سببی جاری میشه، اما در معاملات مسببی جاری نمیشه، چون امر مسببی دائره بین وجود و عدم، اصلا صحیح و فاسد توش معنا نداره، یا هست یا نیست، و نزاع فقط توی سببی هاست، معاملات سببی. اینو آخوند گفت، ما هم اشکال کردیم که نه، هم در سببی صحیح و هم جاری میشه هم در مسببی، منتها در صحیح و هم در سببی به نسبت اجزا جاری میشه، در مسببی به نسبت اعتبار جاری میشه. یعنی در سببی هم میگه تام الاجزا ناقص الاجزا، مثلا در عام اینجوری نیست. اول میگه اون معظم عرفی رو که تو صحیح داشتیم اینجا هم داریم، یعنی اونی که عرف متعارف اون رو امضا کنه، بعد ممکنه شارم امضا بکنه ممکنه نکنه. اگر امضا کرد میشه صحیحی، نکرد دیگه صحیح نیست، فاسده. لذا صحیح و فاسد به شکل دیگری در معاملات مسببی هم مطرح میشه ولو اونها بسیط باشه. بعد مرحوم آخوند گفتش که این مطلب برشون، بعد اومد گفتش که قول درست در معاملات هم مثل عبادات صحیحیست و چه عرفن چه شرعن وضع شدن برای اونی که مؤثر هست، تام الاجزای و شرایط هست، مؤثر هست. این رو هم جواب دادیم که نه، به نظر ما اتفاقا چه در معاملات هم همانند عبادات، اهم صحیحه. خیلی هم میگفتن در معاملات هم همانند عبادات اهم صحیحه و فاسد هم برش عنوان معامله در فرض وجود معظم عرفی صادقه، قایت هم معامله فاسد است نه اینکه معامله نیست. این هم گذشت. بعد مرحوم آخوند گفت که تفاوت بین عرف و شرع در معاملات در مصداقه، یعنی شارع در مفهوم همون موضوع الله عرفی رو به کار میبره، منتها میاد توی مصادیق عرف رو تختعه میکنه و یه چیزایی رو که عرف مصداق یک معامله ندیده او رو مصداق اون معامله میبینه. ما هم بحث کردیم که تختعه مصداقی نیست، عقبتر از این هاست. تخته مصداقی اون شکلی که آخوند داره میگه اون فقط تو تکوینیات معنا پیدا میکنه. تخته‌ای که اینجا هست تخته در ملاکه که مسلک مرحوم محقق اصفهانی بود، تخته در ملاکه شاره بر اساس احاطه‌ای که به اون ملاکات داره میاد و خدمت شما عرض شود بر اساس اون ملاکات و مسائل عرف رو تخته میکنه، به گونه‌ای که اگر اون ملاک در نزد عرف هم منکشف می شد عرف هم همون حکمی رو می کرد که شارع می کرد. این سه تا تمام شد. بعد از این سه تا وارد این سه تا همشون راجع مسئله اول بود که آیا صحیح و نزاع صحیح هم در معاملات هم میاد یا نمیاد. نزاع دوم بود که آیا ثمره‌ای که برای صحیح و هم در عبادات فرض شد، چهار تا ثمره ادعا می شد، تمسک به اطلاق مطرح می شود، بحث تفاوت به لحاظ براعت و احتیاط مطرح می شود، بحث ثمره نظر مطرح می شود و بحث ثمره لا تسلی رجل و معه امرأتون تسلی مطرح می شود. اینا مطرح می شود. اما از این ثمرات مرحوم آخوند فقط چی رو قبول داشت؟ ثمره بگید تمسک به اطلاق. ما هم اتفاقا فقط هم رو قبول کردیم، تمسک به اطلاق رو قبول داشتیم. حالا بحثی که مطرح میشه اینه که تمسک به اطلاقی که به عنوان ثمره در عبادات گفتید عند شک فی شرطیت و الجزئیه، آیا در معاملات هم همین ثمره رو قائلید؟ این اگر در صحت معامله شک کردیم که آیا بر در اون صحت اون معامله جزئی یا شرطی زائد بر مسما هم لازم است یا لازم نیست، آیا می توانیم بگوییم عمی باشیم تمسک به اطلاق می کنیم، صحیحی باشیم تمسک به اطلاق نمی کنیم؟ می تونیم این رو بگیم یا نمی توانیم؟ این مسئله دومه که می خواهیم بحث کنیم. در مورد این مسئله دوم که ترتب ثمر است، اول حرف آخوند رو تقریب می کنیم که در کفایه هم خوندیم، بعدش میریم سلاغ کلماتی هست مرحوم ناینی اینجا حرف داره، مرحوم آقای خویی حرف داره، مرحوم امام حرف داره، مرحوم آشمند حسین اصفهانی هم حرف داره. این چهار تا حرف رو هم انشالله بگیم که بحث صحیح و عام دیگه به هفته دیگه کشیده نشه، همین هفته انشالله تمام بشه. حیف این چهار تا رو نگم، میشه بیشترم گفت، یعنی دوباره میشه همین دارو بگیم بعد رئیسترش کنیم اشکال میشه کنیم، ولی دیگه اون خیلی مفصل میشه با تمهیدی نمیسازه، ولی این چهارتا رو نگیم دیگه خیلی کمه اون دیگه. خب پس بحث دومی که الان داریم اینه که آیا ثمره تمسک به اطلاق عند شک فی شرطیت اول جزئیه در امری زائد بر مسمی که شما در عبادات پذیرفتید، آخوند پذیرفت، ما هم پذیرفتیم، دوتا اشکالی هم که بهش بود مطرح کردیم جواب دادیم اگر یادتون باشه، آیا اضافه بر اون آیا دو معاملات هم همین رو قائلید؟ اگر در صحت معاملهی که شک کردیم که یا جزئیت یا شرطیتی زائد بر مسما در اون معتبر یا نه، میتونیم بگیم اهم یا به اطلاق تمسک میکنن صحیح یا نمیتونن؟ مثلا یه بیه معامله است، بعد ما شک کردیم که ایجاب و قبولش باید با تلفظ باشه، لفظ میخواد یا لفظ نمیخواد. فرض کنید مثلا خدمت شما هر شود حالا مثلا اینترنتیه، یک دکمه اینتر بزنه همون هم کافیه، تلفظ نمیخواد. خب اینجا آیا میتونیم به اطلاق حل الله البه اگه اطلاقی داشته باشه یا بقیه آیات تمسک کنیم یا نمیتونیم و بعد بگیم انبیا میتونن صحیح یا نمیتونن؟ آخوند معتقده در غالب موارد، حالا حرف آخوند اول بگم، چه صحیحی چه انبی میتوانند به اطلاق تمسک کنند. در عبادات انبی میتونست، صحیحی نمیتونست، اما در معاملات عمدتاً در غالب موارد چه صحیحی چه عمی میتونن تمسک کنن. ثمره نمیشه این، ثمره اونه که یکی بتونه یکی نتونه. بله بعضی جاها هست که تعدادش کمه، ولی خب بعضی جاها هست که عمی میتواند و صحیحی نمیتوند. پس ببینید آخوند ترتب ثمره رو در معاملات کلن انکار نمی کنه، نمیگه مثلا همه جا تمسک میکنن. اون شمولی که برای ثمره تمسک به اطلاق در عبادات قائل بود، اون شمول را در معاملات قائل نیست. بله. چطور؟ ریشه حرف آخوند این هست که در معاملات شارع استین آخوند و طرفدارای آخوند، شارع در معاملات اصطلاح جدیدی اختراع نکرده، شارع در معاملات اصطلاح جدیدی اختراع نکرده، بلکه معاملات رو تو همون معانی عرفی خودشون به کار برده، چه در جایی که حکم امضایی بوده مثل آیه شریفه احل الله البی، بی رو تو همون معنای عرفی خودش استفاده کرده، و چه جایی که تأسیسی بوده مثل الخیار و فلحیوان سلاست و ایام للمشتری، این الازظاهر تأسیسیه، ما در عرف سه روز خیار برای معامله حیوان نداریم، ثابت نشد لاقل برای ما، اما شعاره این رو در روایت گفته، ظاهرم تأسیسی بوده باشه. خب پس چه در مواردی از معاملات که امضایی هست مثل اهل الله البه، چه در اون مواردی که تأسیسی هست مثل الخیار و فلحیوان سلاست و ایام للمشتری، در کلمات جعل جدید نداره. وقتی میگه اهل الله البه، بی رو تو همون معنای عرفی به کار میبره. وقتی هم که میگه الخیار و فلحیوان سلاست و ایام للمشتری، خیار و مشتری رو تو همون معنای عرفی خودش استفاده میکنه. آخوندینا معتقدن شارع در معاملات توی مسماها تصرف نمیکنه، تصرفش فقط در ناحیه حکمه. یعنی یه چیزی رو عرف داره، بعد شارع میاد ردش میکنه. مثلا عرف ربا داره، ولی شارع میاد ربا رو رد میکنه. یه جاهایی رو عرف داره، شارع میاد یه قیودی در حکمش اضافه میکنه. مثلا بیع رو عرف داره، شارع میگه باشه اشکال نداره، ولی در متعاقده من شرط بلوغ رو هم اضافه میکنم که تو مثلا نداشتی. یه جاهایی هم عرف نداره ولی شرط داره، مثل بیع محتضر. بیع محتضر، خرید و فروش محتضر، کسی که در حال احتضار هست، عرف معاملات این رو نافذ نمی‌بینه ظاهرا. ولیکن شارع اگر یک ذره شعوری در اون حالت احتضار براش باقی مونده باشه، یه ادراکی براش باقی مونده باشه، اینجا میپذیره که اون تصرف کنه، نقل و انتقال بده، ملک شرعیشو به دیگری منتقل بکنه. فردا هم یه نفر شهادت بده که او در حال احتضار شعوری درکی داشت فل جمله برای نقل و انتقال مالش، معتبره. خب اینجا هم شارع اومده بهش اعتبار داده، در حالی که در عرف اعتبار نداشته این معامله محتضر، رابطه منوج میشه. ولی در همه اینها، چون اونجایی که دربس امضا میکنه، چون اونجایی که قید اضافه میکنه، چون اونجایی که دربس رد میکنه، چون اونجایی که عرف رد کرده ولی شارع میاد امضا میکنه، در تمامی این حالات خدمت شما عارضم که در تمامی این حالات در مفهوم و موضوع الله و مسمى شارع تصرف نمی کنه، تو حکم تصرف می کنه. و دعوای صحیح و عام توی مسمى و موضوع الله، نه در حکم، تو مسمای. پس وقتی که در معاملات شارع در مسمى تصرفی نکرد و تنزیل شد به همون تنزیل عرفی، لذا آخوند و طرفداران آخوند معتقدند دیگه صحیح هم اینجا نقشی نداره. شما چه صحیحی باشی، چه عمی باشی، چه بگید دعو شارع بر این بوده که اول تام الاجزاء و شرائط رو تو موضوع الله می آورده، بعد با خطابهای بعدی قیود در موضوع الله را بیان می کرده، چه بگی که نه خیر دعو اشاره برای نبوده، اون معظم عرفی رو توی مسمى و موضوع الله در نظر می گرفته، بعد اون چیزهای دیگری که اضافه بر این می خواسته از باب تعدد دال و مدلول با خطابهای منفصلی می گفته، که اگر یک جا خطابی پیدا نکردیم بگیم پس اشاره نمی خواسته، چون وضع که بوده، ظهور که بوده، اگر می خواست باید با یه خطاب منفصل می گفت، حالا که نگفته همون ظهور کارا می دازه. اما در معاملات تمام اینها باید تنزیل بشن به منزله عرف، و وقتی که تنزیل بشن به منزله عرف، خدمت شما عرض شود میریم سراغ همون عرف، چه صحیحی باشیم چه همی. فقط یه جا که عرف معظم معامله را بداند اما در تام الاجزاء و شرائط بودنش شک بکند، در اونجا گفتن ما تمسک به اطلاق را میپذیریم که معظم را عرف بداند ولی در تام الاجزاء و شرائط بودنش شک داشته باشد. اینجا ثمر ظاهر میشه که اگر عمی باشید، چون معظم عرفی هست، به اطلاق میتونید تمسک کنید، ولی اگر صحیحی باشید، چون مؤثر عرفی نیست، نمیتوانید به اطلاق تمسک کنید. نمونه شو بخوام مثال بزنم، بیع المحتضر هست. برای کسی که در حال احتضار هست، اینجا مفهوم عرفی به یعنی معظم عرفی به وجود داره. معظم عرفی صادقه، معظم عرفی صادقه دیگه، معظم عرفی به اونجا هم هست. ولی که عرف در این که این نقل و انتقال در حال احتضار منشأ اثر باشد، عرف عام را عرض میکنم شک داره، تردید داره، برای ثابت نیست. بعد شارع میاد میگه نه خیر، من بیع المحتضر را امضا میکنم، شارع انتقال میده. حالا اگر شک کردم که شارع در معامله محتضر مثلا تلفظ رو لازم میدونه یا ما یقوم و مقامت تلفظ، حتی در ظرف احتضار باید ادراک و شعور باشه ها، ولی اگه ادراک و شعور نباشه شارع امضا نکرده. آیا برای این نقل و انتقال در حال احتضار، احتضاری که محتضرش ادراک و شعور هنوز داره، در اینجا آیا شارع معامله را لازم میدان، تلفظ را هم لازم میدونه یا نمیدونه؟ خب اهمی میتونه به اطلاق تمسک کنه چون معظم عرفی هست، ولی صحیحی که مؤثر در شارعش همون مؤثر در عرف میخواد بشه و اینجا تو مؤثر عرفی گیر داره، لذا نمیتونه تمسک بکنه. این میشه فرمایش مرحوم آخوند و پیروان مرحوم آخوند که اینها در بحث ترتب ثمره، ترتب ثمره بر صحیح و امین مطلقا انکار نمی کنند، ولی اون شمولی که برای این تمسک به اطلاق در عبادات قائل بودن و می گفتن امی می تواند به اطلاق تمسک کند، صحیح نمی تواند، اون شمول رو دیگه در اینجا قائل نیستن، چرا که در عمده موارد معتقدن چه صحیحی و چه عمی هر دو باید مراجعه کنن به همون عرف، و وقتی به عرف مراجعه کردن هر دو میتوانن به اطلاق تمسک کنن، مگر در اون مواردی مثل بیع در حال احتضار که عرف در مؤثر بودنش شک دارد ولی شارع آن را مؤثر دانسته است، در اینجاها ثمره ظاهر میشه که امی میتواند به اطلاق تمسک کند دون از صحیحی. این خلاصه فرمایش آخوند و طرفدارای آخوند توی بحث ترتب ثمره که این رو فل جمله قالته. یه حرف دیگه هم آخوند داره که بحث تمسک به اطلاق در اینجا کلامیه یا مقامی، اونو میذاریم بعد از اینکه این حرفا رو گفتیم. خب این حرف آخوند. آخوند گفت ثمره در قالب جاها ظاهر نمیشه چون هر دو میتوانند به اطلاق تمسک کنند. نقطه مقابل آخوند قولی است که مرحوم نائینی نقل کرده، آقای خویی نقل کرده، حتی جواب دادن همشون ولی نقل کردن، ولی مال حالا اولیش کی بوده نمیدونم، ولی نراقی هم این قول داره، نراقی هم این حرف زده که اینها گفتن نه اصلا این ثمره حتی فل جملش هم نیست و هیچ که نمیتونه به اطلاق تمسک کنه، چه صحیحی چه عمی. آخوند میگفت چه صحیحی چه عمی، هر دو میتوانند به اطلاق تمسک کنند مگر در اونجاهایی که بی در اونجایی که عرف در مؤثر بودن شک داشته باشه ولی شارع او را مؤثر دانسته باشه. بعد حالا توی قید اضافه شک کردین گفت اینجا ثمره بار میشه، اما مستشکل میخواد بگه اصلا نمیتونن بار کنن. چرا؟ یعنی طرف مقابل آخونده، حالا قبل از آخونده اینا بودن، اینا میگن که خطابات شرعیه که وارد شدند، این خود این قول رو نائینی هم نقل کرده، البته جواب داده در کتاب همین اجود جلد 1 صفحه 49 این قول نقل شده و بعد جواب داده شده، به جوابی غیر از جواب آخوند و حرف دیگری زده که حالا بعد خواهم گفت. طرف مقابل آخوند، یعنی کاملا مقابل آخوند و الا اقوال دیگه هم هست که مثل نائینی، مثل آقای خویی، مثل امام، اینا رو بعد میگیم، اما اون طرف مقابل آخوند به صورت کامل میگه خطابات شرعیه اگر در مقام امضای اسباب بودند حرف شمای آخوند خوب بود. یعنی ما یه معاملات سببی داشتیم، بعد این معاملات سببی مثلا یه تعداد اجزا و شرایط داشتن، بعد ما در شرطی شک کردیم خارج از معظم عرفی، بعد اینجا شمای آخوند گفتید که چون مؤثر شرعی میشم و مؤثر عرفی، صحیح و اهمی هر دو به اطلاع میتونن تمسک کنن مگر اونجایی که خود عرف در مؤثر بودن اصل العقد شک داشته باشه، شک داشته باشه که عرف گیر کنه که بعد اونجا اعتبار اطلاق بیاد و اهمی به اطلاق تمسک کنه، ولی صحیحی اصالت الفساد یا استصحاب عدم اثر باید جاری کنه. خدمت شما عرض شود که این حرف شما اگر معاملات سببی اطلاق می داشتن خوب بود، اما ما خطابات شرعیه که داریم مستشکل میگه همه مال مسببات هستند، هیچ کدوم در مقام سبب نیستند. خطابهای شرعی ما ناظر به اون مسببند که اون انتقال ملکیت می شود یا نمی شود. خدمت شما عرض شود کاری به سبب ندارم، مسببم که امرش دائره بین وجود و عدم هست. وقتی دائره بین وجود و عدم بود، یا هست یا نیست، اصلا صحیح هم تو معنا نداره تا اطلاق بخواد درست بشه. پس اشکالی که مرحوم آخوند کردن و قدیم نه مرحوم آخوند کردن، این اصلا قول قبل از آخوند هم بوده، اینو باید بگم. ببینید نگید که این الان قائل نداره واسه چی میگی، اینو باید بگم تا بعد بگم که نائینی بر اساس این اشکال و حل این اشکال چی گفته، که بعد اون قول نائینی بشه یه قول دیگری مقابل قول آخوند. ولی یه دفعه الان برین سراغ نائینی اصلا نمیفهمید چی شده. بعد اینو بگم، فرقشو با آخوند بگم، تا بعد یکی یکی اقوال به ترتیب روشن بشه. آره اینها این قولی که حالا مرحوم نراقی هم داشته در عبادال ایام، قبل از ایشون هم زلال ظاهر بوده، این قول میگوید اگر خطابات شرعیه ناظر به اسباب بودند، خب این حرفا خوب بود که رجوع میکنیم به عرف و عرف مسما رو دید جاری میکنیم، ولی اگه یه جا خود عرف شک کرد صحیح و اهمی اثردار میشن. اما احکام شرعی ما و خطابات شرعی ما، اینا همه ناظر به مسببات هستند. بله ما در معامله سببی اصلا خطاب نداریم، همه ناظر به مسببات هستند. بعد مستشکل ادامه داده گفته تنها مثالی که میشه فرض کرد که کسی ادعا بکند مال اسبابه، اوفو بالعقوده، که بگه خب عقد که سبب دیگه، عقد که مسبب نیست، پس این خطاب دیگه قطعا ناظر به اسبابه. گفته ولی اینم جواب میدیم. چطور جواب میدیم؟ گفته علت این که ما میگیم خطاب های شرعی ناظر به مسببات هستن نه اسباب، علت ظهورات الفاظ نیست. یعنی نگید الان به دو تا روایت برام خب اینا اینم مال اسباب، نه ما هم قبول داریم بعد از ظهورش در اسباب، بعد از ظهورش در مسبباته، ولی کن عقل میگوید سبب یک امر آنی است، اون عقد، اون ایقا، اون ایجاب و قبول، اون یه امر آنی و فوری است، اون که دوام نداره. اونی که دوام داره و قابلیت بقا داره و قابلیت ادامه داشتن داره، اون مسببه، مسببه. لذا اوفو بالعقود، ولی ظاهر لفظش اینه که وجوب وفا خورده به عقد، یعنی به سبب، ولی حقیقتش اینه که در این آیه شریف هم وجوب وفا ولی مسببه، چون مسببه که قابلیت بقا دارد و بگویم لازم البقا است یا نه، ولی سبب که یه لحظه معامله کردن تمام شد رفته، وجوب وفا به چی؟ وجوب وفا ولی مسببه. لذا نتیجه گرفته که این چیزی که حالا گروه مقابل که آخوندم جزء اوناست میگن و میگن در غالب موارد چه صحیحی و چه اهمی میتواند به اطلاق تمسک کنند، یه جاهایی هم هست که البته خدیری خطاب مجمل نمی شود، هر دو میتونن به اطلاق تمسک کنن. یه جای کمی هست که تو آخر عبارت آخون با نعم میگه که حتی دیگه صحیح نمیتونه به اطلاق تمسک کنه و مجمل میشه و براش و استصحاب عدم ترتب اثر یا اساس الفساد جاری میکنه، ولی اعمی میتونه به اطلاق تمسک کنه و تعداد اونا کمه. گفته این حرفا در صورتی درست بود که الفاظ معاملات ما که در آیات و خطابات ما میان یا روایات ناظر به اسباب باشد، در حالی که اینا ناظر به مسببات هستند، ناظر به مسببات هستند. و حتی عفو بالعقود هم که به حسب ظاهر دلیل به نظر میاد بدون که مال سبب باشه، اون هم مال مسببه، چون سبب یه امر آنی بوده، مال اون لحظه بوده، قابلیت بقا نداشته. این اشکال رو به نظرم راحت میشد جواب داد، جوابی داد که اصلا کار با اون حرفای مرحوم دائینی و نفرات بعدی اصلا نکشه، خیلی راحت میشه این رو جواب داد. اولا این که این بند خدا گفته که این ناظر به سبب نیستن، ناظر مسببن، خب ناظر مسبب باشن، اطلاقند، امارند، کاشف از وجود واقعیان، اصل عملی که نیستن. در نتیجه ناظر مسببن باشن، لازمشون به کشف عینی امضای سببه. مگه امضا یعنی چی؟ امضای اعتباره، یعنی من امضا میکنه شارع. ببینید گفتم اینو دیروزم، یک ملکیتی خود مثلا طرفین عقد فرض میکنن، بعد وقتی اون رو ابراز میکنن، انشاء میکنن، مثلا عرف اون رو امضا میکنه، بعدم شارع یا اون رو امضا میکنه یا رد میکنه. خب اینا همش اعتباره. حالا این اعتبار وقتی با اماره به بست ما برسه، لوازم عقلی و عادیش هم حجته. وقتی امضا مسبب به واسطه اماره انجام بشه، کشف میکنه از امضای سبب. بله اگر اصل عملی در مسبب جاری بشه، کشف نمیکنه از سبب، چون مثبت میشه. ولی اماره اگر در مسبب جاری بشه، کشف میکنه از سبب، کشف عینی میکنه. لذا این آقا هی زور میزنه که بگه خطابات شرعی ناظر مسببات هست، این اشکال قدیمی. و بعد عفو بالعقود هم که ظاهرش مال اسبابه، اونم در حقیقت مال مسببات، مال مسببات باشه اشکال نداره. وقتی مسبب رو شارع امضا کرد، این سبب قبول داشته که مسبب امضا کرده دیگه. مگه میشه مسبب رو امضا بکنی سبب قبول نشته باشه؟ یه وقت میگید شارع مسبب رو امضا نکرده واقعا به لسان کشف واقع، گفته تو اگه طبق مسبب عمل کنی معذوری. خب بله اونجا کشف از سبب نمی کنه، ولی وقتی با اماره بیاد مسبب رو امضا کنه، کشف عینی میکنه از سبب. مثلا شما میگید احل الله البی، احل الله البی امضای سبب یا مسببه؟ مسببه دیگه، احل الله البی امضای مسببه. خب وقتی میاد میگه من این انتقال ملکیت را حلال کردم، معناش چیه؟ یعنی اصل ایجاب و قبولش هم قبول داشتم دیگه، اونم قبول داشتم، والا انتقال ملکیت رو میپذیرفتم. پس این که شما میگید اینها ناظر مسبباتن، ما میگیم گیریم که همشون ناظر به مسببات باشن، گیریم که همشون ناظر به مسببات باشن. اما این که میگید که خب فکر میکنید مسبب شد دیگه ثمره بار نمیشه، نه، چون اینا اماره هستن، واقع نما هستن، وقتی که به مسبب خوردن کشف عینی میکنن که سبب هم معتبر بوده به نحو انحلالی، حالا یا به نحو خطابات قانونی. انحلالی یعنی میاد تک تک اهل الله البی، تک تک هر کدوم این بیها رو میگه نافذن، پس تک تک معلوم میشه اسبابشون هم چی بودن؟ نافذ بودن. یا به نحو خطابات قانونیهی میاد میگه اون اثر را به صورت طبیعت الاثر را، کاری به افراد داشته باشه، طبیعت الاثر را امضا کردم، کشف عینی میکنیم که خب اون سببش را هم امضا کرده. بله اگه اصل عملی بود حرف شما خوب بود، ما نمیتونستیم کشف از سبب بکنیم، ولی اماره باشه کشف میکنیم. این اولا. بعد شما اومدید گفتید که عفو بالعقود، مثلا تو عفو بالعقود که اینو گفتید، گفتید که اصلا چون سبب قابلیت بقای تکوینی نداره، حتی عفو بالعقودی که ظهورش نیه که به عقد که سبب المعامله است میخوره، این باید تعویل بره و باید بگیم ناظر به مسبب هست. این هم حرف درستی نیست. این خلط بین تکوین و اعتباره. به لحاظ تکوینی بله، اون عقد اون ایجاب و قبول تکوینم در یه لحظاتی گفته شده و تمام شده، ولی به لحاظ اعتبار این مال اون لحظه نیست، این ادامه داده. به لحاظ اعتبار بقای اعتباری داده. مثلا شما وقتی که با یک خانومی ازدواج میکنی، بگی مثلا از طرف خانوم برات گفته میشه انکه تو مثلا فلان، بعد شما میگی قبل تو، این انکه تو قبل تو اون لحظه درسته گفتی، ولی این دیگه حالا حالا ولد نمی کنه، این دیگه باید نفقه بدی، این باید به بچت برسی، این باید پدر باشی، این باید فلان کنی، بهمان کنی، تموم نمیشه اون موقع که تکویناً اون موقع گفتی، ولی اعتباراً همچنان باقیه. بعدم وقتی که شارع میخواد حکم کنه به وجوب وفا، خب وجوب وفا با اون اعتبار میخوره. به خدمت شما عرض شود که به اعتبار میخوره، به تکوین که نمیخوره. وقتی میگه عفو بالعقود، نمیخواد بگه که وجود تکوینی عقد رو ادامه بدید، بگه خب وجود تکوینی عقد که قابل ادامه دادن نیست، پس از ظهور دست بکشیم حملش کنیم بر مسبب. این داره میگه به اون اعتباری که کردی، به اون حرفی که زدی، به اون ایجاب و قبولی که گفتی، پاش وایسا زیرش نزن. این به اون اعتبار میخوره، به اون اعتبار میخوره، و این اعتبار سبب هم قابل بقاه. شادش هم فسخه، اقاله. شما در فسخ چی رو فسخ میکنی؟ عقد رو فسخ میکنی دیگه. خب عقد تکوینی که نیست که فسخش کنی، اعتبارش رو داری فسخ میکنی. یا در اقاله طرفین اجتماع میکنن بر فسخ عقد، دو طرف با هم. خب خب الان اینجا دو طرف شما بر فسخ کی تو اقاله؟ وجود تکوینی عقد اون کلام نیست، وجود اعتباری عقد. همونطور که وجود اعتباری عقد در مثل فسخ و اقاله قابل الغائه، خب وجود اعتباری عقد هم در مثل عفو بالعقود قابل ابقائه. چه فرق میکنه؟ لذا به نظرم میتوانستن خیلی راحت این مشکل رو حل کنن و این حرف مقابل آخود رو که از قبل بود جواب بدن، که اولا وقتی اماره میاد به مسبب میخوره، کشف اندی میکنه که سببش هم هست. حالا انحلالی باشید، فی کل فردن فردن کشف میکنه که سببش هم هست. خطابات قانونیه باشید، به طبیعت میخوره، کشف میکنه سبب اون طبیعت هم هست. یک. و دوم این که اونی که قابل بقا نیست در سبب، وجود تکوینی سببه، اما وجود اعتباری سبب قابل بقا هست. عفو بالعقود هم وجوب وفا به اون وجود اعتباری خورده. وجود اعتباری قابل بقا هست، همانطور که قابل الغا هم هست. در فسخ و در اقاله چی رو فسخ میکنن؟ در فسخ العقد چی رو فسخ میکنن؟ اون وجود اعتباری عقد رو فسخ میکنن. در اقاله چی رو فسخ میکنن؟ وجود اعتباری عقد رو طرفین فسخ میکنن. خب همونطور که این وجود اعتباری قابل فسخه و قابل ابقا هم هست، عفو بالعقود قابل ابقاش میکنه. عرفی هم هست، عرف میگه یه حرفی زدی پاش وایسا، این پاش وایسا به اعتبار برمیگرده. ایجاب و قبولی خوندی، زنگ گرفتی، پاش وایسا، مرد باش، حرفت وایسا، به اون اعتبارش میخونه، ولی اون تکویدش کلام نیست که. این طور میتونست انجام بدن. و علاوه حالا چه حساسیت رو عفو بالعقود داشتید، یه جوری طرف حرف زده که انگار یه عفو بالعقودم اگر بگه مسببیه دیگه هیچی برای سبب باقی نمیمونه. نه، اذا نودی علی الصلات یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، اینم جواب سوم. ازا نودی علی سلات یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ضرالبین. این ضرالبین به یه مسببی یا سببی؟ آیه مستشکل که میگه هرچی ما خطاب در شهر داریم همه اینها ناظر به مسبب هستن، شما آیه مستشکل میگی و کجا همه ناظر مسبب؟ این هم خطاب شرعیه. مستشکل یه جوری صحبت کرده که انگار همه خطابات ناظر به مسبب هم، مثل اهل الله البیع هم. حالا یه اوفو بالعقوده که اون ناظر به سببه که اگه بتونه اون رو جواب بده و اون رو هم برگردونه به مسبب، دیگه هیچی برای سبب باقی نمیمونه. نه عزیزم اینطور نیست. همین ازا نودی علی السلات یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ضرالبی، اینجا ضرالبی ناظر به سببه. از کجا میگیم ناظر به سببه؟ از اینجا که به قرینه سیاق میگه وقتی که برای نماز در روز جمعه اذان میدن ندا میکنن به سمت نماز خواندن برید و بیع را رها کنید. خب کدوم بیعه که با نماز خوندن تناسب نداره؟ بیعه سببی، بیعه مستری، نه بیعه اسم مستری یا مسببی. اون که خدمت شما را شد مشکل نداره، شما دو ساعت قبل از معامله امضا کنید بعد بگید دو ساعت بعد انتقال ملک بشه، برید نماز رو بخونید، همون وقت نماز بخونید انتقال ملک هم بشه، اسمسش هم بیاد، چه چکار داره؟ نماز با حضور قلب بیشتری میخونی ها؟ علی‌ای حال این هم هست. پس مجموعا ما سه جواب گفتیم، مطلب گم نشه چون این ادامه داره. مرحوم آخون اومد گفتش که در ما در بحث ثمره ها، آخون گفتش که در قالب موارد صحیحی و عمی هر دو میتوانند به اطلاق تمسک کنند، هم عمی میتواند هم صحیحی میتواند. حالا اینکه این اطلاق کلامی یا مقامی رو بعد بحث میکنیم، ولی گفت هم صحیحی هم عمی در قالب موارد میتونن به اطلاق تمسک کنن. اجمالی پدید. چرا؟ چون شارع در بحث معاملات در مسمای جدیدی نمی آورد، احکام جدید می آورد، احکامی را ابطال می کند، ایجاد می کند، در حکم قیدی کم و زیاد می کند، ولی در مسما تصرفی نمی کند. لذا هر دو مسماشون نازل میشه مسمای عرفی. همین که مسمای عرفی بود، چه صحیح چه عمی میتونن به اطلاق تمسک کنن. بله در یه جاهایی مثل مثلا نقل و انتقال در حال احتضار که خود عرف هم توی معامله گیر میکنه، این جاها میتونیم بگیم عمی میتونه به اطلاق تمسک کنه، صحیحی نمیتونه، ولی نه تعدادشون کمه. نقطه مقابل آخوندی که میگه ثمره در قالب جهان نیست چون هر دو میتوانند، گروهی هستند که اینا میگن ثمره نیست ولی چون هیچ کدام نمیتوانند، هیچ کدام نمیتوانند به اطلاق تمسک کنند. چرا هیچ کدام نمیتونن به اطلاق تمسک کنند؟ گفت به خاطر اینکه در صورتی تمسک به اطلاق معنا داشت که مال معاملات سببی باشد، ولی خطابات شرعیه مال معاملات مسببی هستند، در بحث مسببات هستند، مثلا اهل الله البیع مال مسببه، فقط یک خطاب هست که احتمال داره بگید سبب، یعنی ظهور بعد می سبب، اونم اوفو بالعقوده که اونم با تدبر معلوم میشه و اونم مال مسبب بوده. چرا؟ به خاطر اینکه سبب در یک آن ایجاد شده، یه اینجا مقابل در یان گفتون مثلا قابلیت بقا نداره، قابلیت بقا مال مسببه. ما هم عرض کردیم قبل از اینکه جوابهای دیگران رو بگیم که مرحوم ناینی در جواب چه کرده، بعد چی گفته، نکاتی گفته شده، فقط بحث جواب این اشکال نیست، یه حرفایی زده شده که بحثای مهمیه. آقای خویی یه کار دیگری کرده، مرحوم امام خمینی یه کار سومی کرده. قبل از این که حرفای اینها رو متواش محمد حسین اصفهانی هم هست متعرض بشیم، عرض کردیم که میشد این اشکال رو خیلی راحت جواب داد بدون نیاز به اون راههایی که اونا رفتن. چطور؟ یک، اگر اصل عملی مسبب را نشان میداد، بله دیگه فایده نداشت، ولی وقتی اماره شد اینجا ولو مولا در مقام بیان مسبب باشه و مسبب رو بگه، ولی کن این کشف انی میکنه از سبب، یعنی بین امضای مسبب با اماره و امضای سبب ملازمه وجود داره، امضای مسبب کشف انی میکنه از امضاء سبب. این یک. دو، این که تو گفتی عفو بالعقود نمیشه به اصطلاح به سبب بخوره با اینکه ظهورش سببه، این حرفم خلط بین تکوین و اعتبار بود. اون وجود تکوینی سببه که محدوده و قابلیت بقا نداره، اما وجود اعتباری سبب خیلی هم قابلیت بقا داره. شادش اینه که قابلیت زوال هم داره. در فسخ، در اقاله، وجود اعتباری سبب هست که از بین میره، نه وجود تکوینی. خب همونطور که وجود اعتباری قابل فسخه در اقاله، همینطور وجود اعتباری قابل بقای در عفو بالعقود. این هم جواب دوم بود. جواب سوم هم که این حالا صرف عفو بالعقود که نیست، اون یا ایها اذا نودی للصلاه یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، اونم یه آیه دیگه در معاملاته که به قرینه سیاق ناظر به اسبابه. میتونید تازه به همه اینا اضافه کنید که ما معتقد بودیم که نزاع فقط مال معاملات سببی نیست، معاملات مسببی هم هست. اما این خب نظر ماست، نظر مشهور نیست، ولی اون ستا جواب رو مشهور میتونستن به اشکال بدن و قائله رو ختم کنن، ولی این کار را نکردن، جوابهای دیگری دادن و با اون جوابهای دیگه نکاتی رو بنا گذاشتن، مثل مثلا انکار معامله سببی و مسببی، یا بحث در ناینی، یا بحث مبرز و مبرز در مرحوم آقای خویی، یا بحث رابطه بین تخته مصداقی و مفهومی با ثمره و یک در مرحوم امامه، و یکی هم بحث رابطه بین تخته در ملاک با ثمره که مرحوم اصفهانی داره، که اینها هم نکات مهم و مفیدی دارد. انشاءالله فردا به اونها خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فردا.